ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. گروه G20 درباره تهدید علیه اقتصاد جهانی هشدار داد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد تهران شد. و یک پناهجوی ایرانی در جزیره نارو به دلیل تلاش برای خودکشی محکوم شد. سلام، رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت در 15 دقیقه آینده همراه شما. نمایندگان کشورهای عضو گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا G20 هشدار دادند که رشد اقتصادی جهانی همچنان نامتوازن و در معرض خطر است. به گزارش رویترز، حملات تروریستی و انتخابات پیش رو در بریتانیا درباره خروج از اتحادیه اروپا از جمله تهدیدها در برابر اقتصاد جهانی توصیف شدند. وزیران اقتصاد G20 روز جمعه در پی نشستی در واشنگتن اعلام کردند که با وجود آنکه اقتصاد جهانی از وضعیت بی‌ثبات چند ماه پیش بیرون آمده است، سرمایه گذاران همچنان نگران چشمانداز پیش رو هستند. حدود 3 ماه پیش هم صندوق بین المللی پول برای سومین بار ظرف کمتر از 1 سال پیشبینی خود را از نرخ رشد اقتصاد جهانی کاهش داد. این پیشبینی همزمان با ادامه کاهش نرخ سهام در بازارهای عمده جهان تحت تأثیر کندی رشد اقتصادی چین و تنزل بیشتر بهای جهانی نفت انتشار یافت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. خانم موگرینی در حساب توییتر خود نوشت که دومین سفرش به تهران با هدف آغاز همکاری‌های ایران و اروپا صورت می‌گیرد و 7 کمیسیونر اتحادیه اروپا او را در این سفر همراهی می‌کنند. به گزارش ایرنا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است ابتدا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند و سپس هر دو در نشست خبری مشترکی حاضر خواهند شد. فدریکا موگرینی که سال گذشته نیز پس از توافق هسته‌ای به ایران رفته بود، روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که دومین سفرش به تهران گامی مهم برای ایجاد روابط مشترک بین دو طرف خواهد بود. یک پناهجوی ایرانی در جزیره نارو به جرم آنچه تلاش برای خودکشی اعلام شده محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی جزیره نارو اعلام کرده است که برای یک پناهجوی ایرانی به نام سام نعمتی درخواست حکم زندان کرده است، اما او در نهایت با حکم قاضی پرونده به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. صدور این حکم منجر به اعتراضهایی در استرالیا شد که اقدام نارو را خلاف اصول انسانی دانستند. در مقابل، جمهوری نارو در بیانیه صدور این حکم را در جهت جلوگیری از اقدام‌های مشابه خواند. مقام‌های استرالیا می‌گویند در صورتی که پناهجویان ایرانی از پناهندگی انصراف دهند و قصد بازگشت به ایران را داشته باشند، شرایط را برای بازگشت آنان فراهم می‌کنند. طبق قانونی که 3 سال پیش در استرالیا تصویب شد، پناهجویان غیرقانونی اجازه ورود به خاک استرالیا را ندارند و حتی در صورت موافقت با پناهندگیشان باید در پاپوا گینه نو و نارو در اقیانوس آرام ساکن شوند. اما روسیه اعلام کرد که انتظار دارد ایران برخی محصولات ترکیه که در کشمکش‌های مسکو و آنکارا واردات آن به روسیه ممنوع شده را با محصولات خود جایگزین کند. در حال حاضر مبادلات تجاری روسیه و ایران همچنان بسیار ناچیز است و مناسبات دو کشور عمدتاً محدود به رفت و آمدهای سیاسی، همکاری در سوریه و پیگیری قرارداد فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-300 است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری روسی تاس به نقل از یک نماینده سفارت جمهوری اسلامی در مسکو از سفر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به روسیه، برای شرکت در نشست قانونگذاران کشورهای اوراسیایی خبر داد. بر اساس این گزارش، لاریجانی سه‌شنبه در حاشیه این نشست با سرگئی ناریشکین، رئیس دوما، و برخی دیگر از نمایندگان پارلمان روسیه دیدار خواهد کرد. همچنین قرار است حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، 10 روز دیگر به مسکو سفر و در کنفرانس امنیتی روسیه شرکت کند. او در حاشیه این کنفرانس به وزیر دفاع روسیه نیز دیدار و همکاری های فنی نظامی دو جانبه را بررسی خواهد کرد. سفارت ایران در روسیه در این حال گزارش ها درباره مذاکرات دو کشور درباره خرید جنگنده سوخوسی و تانک سی‌90 روسی را تکذیب کرد. همزمان مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در مراسمی به مناسبت روز ارتش ایران تاکید کرد که تهران خواهان گسترش هرچی بیشتر همکاری های فنی نظامی با روسیه است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز می نویسد که قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران به رغم ممنوعیت سفرهای بین المللی این روزها در پایتخت روسیه به سر می برد و هدف از سفرش بررسی راههای انتقال سمانه های دفاع موشکی S-300 و کمک به دولت بشار اسد برای بازپسگیری حلب در سوریه است. منابع رسمی روسیه از این سفر ابراز بی اطلاعی کردند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسش پیرامون این سفر و همچنین چشم‌پوشی روسیه نسبت به نقض موارد آتش‌بس در حوالی حلب از سوی نیروهای وفادار به اسد ابراز نگرانی کرده است. ویکتور مدودیف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو میگوید که نزدیکی سیاسی مسکو و تهران باید زمینه گسترش همکاری های اقتصادی را نیز فراهم آورد.
У нас одинаковые подходы с Ираном в отношении многополярного мира.
ما با ایران درباره لزوم چند قطبی بودن جهان دیدگاه‌های مشترکی داریم و معتقدم که همپیمانی ما در سوریه تنها گام نخست در راستای تحکیم اتحاد سیاسی ژئوپلیتیک مسکو تهران است. روابط سیاسی ما عالی است و وظیفه سیاستمداران گسترش مناسبات اقتصادی است که سطح کنونی آن شایسته توانمندی‌های دو کشور نیست. ما در اکثر عرصه‌ها از رقابت با غرب و چین در ایران عاجزیم، اما رشته‌هایی هست که می‌توانیم همکاری پایدار از جمله در چهارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته باشیم.
در پی تحریم اقتصادی ترکیه در روسیه که بخش از اقدامات تنبیهی مسکو در تلافی سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه در مرز سوریه بود، مقامات روس اعلام کردند ایران را در کنار سایر صادرکنندگان جایگزین سهم ترکیه در بازار روسیه خواهند کرد. جمعه سرگی لیوین، معاون وزیر کشاورزی روسیه گفت با راه اندازی کوریدور سبز، تسهیلات گمرکی برای مبادله تجاری محصولات کشاورزی با ایران، حجم تجارت افزایش و هزینه ها نیز کاهش خواهد یافت. اوته سفر به مخاچقلعه پایتخت دغستان که طی آن بر لزوم گسترش این بندر در راستای افزایش حجم حمل و نقل بین روسیه و ایران نیز تاکید شده افزود، روسیه انتظار دارد کوریدور سبز با ایران تا پایان سال جاری میلادی تکمیل شود. معاون وزیر کشاورزی روسیه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
پیشتر از لحاظ حجم و قیمت محصولات ترکیه عمده بازار روسیه را در دست داشتند، اما پس از تحریم به دنبال اقداماتی هستیم که این محصولات را با محصولات سوریه و ایران جایگزین کنیم. کالاهای ایرانی از لحاظ کیفیت با کالاهای ترکی قابل رقابت است. خرده فروشان نیز استقبال خوبی داشتند و اکنون محصولات ایرانی در حجم گسترده تری به روسیه وارد می شود.
شبکه تلویزیونی روسیه 24 در این گزارش اعلام کرد که در 3 ماه گذشته مبادلات تجاری بین روسیه و ایران به 800 میلیون دلار رسیده. کمیسیون میان دولتی دو کشور در آخرین جلسه خود اعلام کرد که طرفین توافق کردند در آینده نزدیک ارزش مناسبات اقتصادی مسکو و تهران را از کمتر از 2 میلیارد دلار کنونی به 10 میلیارد دلار در سال افزایش دهند. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
اما هر روز در برنامه ملاقات همکارم آرش حسنی ها ما رو با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه و امروز نوبت محمد رضا نکونامه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از جمله روحانیون و اساتید نواندیش حوزه علمیه قم به شمار می رود که معمولا نظرات فقهیش درباره پدیده های مختلف با واکنش سنتگرایان و تندروهای حوزه روبرو می شده است. در دی ماه سال 93 اظهار نظر و فتوایی منتسب به آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه مبنی بر حرام بودن استفاده از شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن اخبار این مرجع تقلید شیعه از مسئولان دولتی برای تلاش آنها در فراهم آوردن برقراری اینترنت پرسرعت انتقاد کرده بود. پس از آن بود که آیت الله محمد رضا نکونام اظهار نظرهای اینچنینی را ناشی از کم سواد و کم اطلاع بودن این افراد از ابزار و لوازم زندگی امروزین نامید و خطاب به شاگردانش به آنها توصیه کرد حتی اگر لازم بود فرش زیر پایشان را بفروشند و با خریدن کامپیوتر، لپتاپ یا تلفن همراه هوشمند زمینه استفاده از اینترنت را فراهم آورند. آیت الله محمد رضا نکونام از این دست اظهار نظرها و نظرات فقهی کم ندارد. همین اظهارات و زوایای متفاوت ورود او به مباحث مختلف باعث شد تا در یکی از شعب دادگاه ویژه روحانیت در قم پرونده‌ای برای او گشوده شود. برخی گزارش‌ها تشکیل این پرونده را ناشی از طرح شکایت شماری از طلاب مخالف با آقای نکونام و برخی گزارش‌های دیگر این پرونده را حاصل اعمال نفوذ آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون افراطی قم می‌دانند. بعدها آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه ارتباط خود را با پرونده شکایت از آیت الله نکونام رد و تکذیب کرد. بازداشت آیت الله محمد رضا نکونام در دی ماه 93 با اعتراض شماری از شاگردانش همراه بود که جمعی شامل صدها نفر از شاگردان او را واداشت در اعتراض به آن بازداشت تحصن کنند. تجمع شاگردان آقای نکونام در مدرسه فیضیه قم با وعده مسئولان حوزه و دادگاه ویژه روحانیت قم مبنی بر حل و فصل شدن موضوع خاتمه یافت. اما نه تنها موضوع مختومه نشد، بلکه ماموران امنیتی و انتظامی شبانه با مراجعه به منزل مسکونی 5 نفر از بانیان آن تجمع اعتراضی آنها را همراه با فرزند آیت الله نکونام بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. همزمان با افزایش شمار بازداشت شدگان در ارتباط با تجمع اعتراضی به بازداشت آیت الله نکونام، گزارش‌ها از وخامت حال این استاد حوزه خبر می‌داد. مشکل فشار خون بالا و وقوع سکته قلبی نگرانی‌های خانواده این روحانی نواندیش منتقد را به دنبال داشت. وخامت حال او در 2 ماه نخست بازداشت در سلول‌های انفرادی به گونه‌ای بود که در اسفند ماه سال 93 ماموران زندان ناچار به انتقال این روحانی منتقد سیاست‌های رسمی نظام به بیمارستانی در قم شدند که به نوعی آزادی موقت او نیز به حساب می‌آمد. اما پس از مدتی و در پی انتشار مطلبی از آیت الله نکونام در روزنامه قانون، آقای نکونام دوباره بازداشت و به زندان قم بازگردانده شد. 7 ماه پس از بازداشت آیت الله نکونام و نامشخص بودن وضعیت پرونده اتهاماتی او، شاگردانش در مرداد ماه سال 94 تصمیم گرفتند این بار در برابر بیت رهبری تجمع کنند و از رهبر جمهوری اسلامی ایران بخواهند تا برای حل این پرونده حقوقی و آزادی استادشان مداخله کنند. گفته می شود ماموران امنیتی و مسئولان دادگاه روحانیت از این مرجع تقلید شیعه خواستند دست از انتقادهای خود بردارد یا از ایران مهاجرت کند، که آیت الله محمد رضا نکونام این پیشنهادها را رد کرده و نسبت به عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران و شماری از مراجع تقلید نزدیک به حاکمیت انتقادهایی را وارد آورده است. او همچنین از آیت الله ناصر مکارم شیرازی و دادستان ویژه روحانیت شهر قم شکایت کرده است. شاگردانش این شکایت‌ها را در کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز ثبت کرده‌اند، هرچند که تاکنون این شکایت‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته است. به گزارش وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا، آیت الله محمد رضا نکونام در دادگاه ویژه روحانیت قم به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است و در زندان ساحلی شهر قم این دوره محکومیت را سپری می‌کند.
برنامه ملاقات بود و آرش حسنی. اما خبر پایانی این بخش، پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک روز شنبه برای جلب توجه جهانی به مسئله پناهجویان و دیدار با گروهی از آنان به جزیره لسبوس در یونان سفر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس بحران پناهجویان را بزرگترین فاجعه بشری از زمان جنگ جهانی دوم خواند. پاپ افسود در این دیدار قصد دارد به ساحل دریا به عنوان گورستان بسیاری از مهاجران برود. غرق شدن پناهجویان و و مهاجران سال گذشته به یک روند فاجعه بار انجامید و طبق آمارهای موجود حدود 4000 نفر در مسیرهای دریایی به سمت اروپا جان خود را از دست دادند. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا حدود 15 دقیقه دیگر که با خلاصه آخرین خبرها برمی‌گردیم.